هر لحظه هزاران معما حل می شود، هزار راه درمان، هزار پاسخ و هزار نکته نو، و اینها همه حاصل کنکاش است در سپهر بیکران دانش.
به نام خدا، دکتر الهام فقیهیان هستم، متخصص بیماری های دهان، فک و صورت، عضو هیئت علمی دانشکده دندان پزشکی علوم پزشکی اصفهان. ابتدا ذکر بکنم که عوارض سیگار بر کل سیستم های بدن بسیار خطیر و مهم هستش و کسانی که بیش از 25 نخ سیگار در روز مصرف بکنن تحت عنوان هیوی اسموکر به اونها اطلاق میشه و جز افراد با مصرف بالا محسوب میشن. تاثیر دخانیات بر دهان و مخاط دهان در دو الگوی مصرفی دخانیات مشهود هست. ما دخانیات رو یا به صورت سیگار و قلیان مراجعینمون مصرف میکنن که در واقع محرک های دودزا هستن، و یا ما دخانیات رو به شکل تنباکوهای جویدنی که حالا تحت عنوان اسناف در جامعه مشهور هست بیماران مصرف میکنن. به چه شکل هست این تنباکوی جویدنی رو در مخاط باکال و مخاط گونه بیماران میگذارن و آهسته آهسته نیکوتین آزاد میشه و بیماران رو بهشون حس لذت و حس در واقع آرام بخشی رو القا میکنه. این تنباکوی بدون دود بیشتر توی مردان و نوجوانان و به خصوص در قسمت شرقی ایران، پاکستان، افرادی که از پاکستان میان یا حالا سیستان بلوچستان و افاقنه و مرزهای شرقی کشور مصرف میشه. عوارض دهانی که سیگار بر مخاط دهان ایجاد میکنه چیست؟ ملانوزیس یا افزایش پیگمان ملانین در لایه اپیتلیوم بیماران شایع هستش و ما رنگ سیاه رنگ مخاط دهان رو توی این بیماران زیاد میبینیم. علتش دقیقاً افزایش رسوب پیگمان ملانین هست که خب ظاهر ناخوشایندی رو برای بیماران ایجاد میکنه. عارضه بعدی که مخاط دهان رو درگیر میکنه بیماری هیری تانگ یا زبان مودار هست. در واقع پاپی های سطح زبان رشد پیدا میکنن و گاهن تا 3 سانتی متر هم میرسه رشد اینها، و بعد مواد غذایی و دبری هایی که بیمار تو طول روز مصرف میکنه به خصوص مواد غذایی رنگزا روی سطح زبان مینشینند و ظاهر تیره رنگی رو ایجاد میکنن که تحت عنوان زبان مودار از اونها نام برده میشه. بوی بد دهان عارضه دیگه ای هست که دخانیات بر دهان ایجاد میکنه و میتونه بسیار ناخوشایند باشه برای اطرافیان بیمار ما. عارضه دیگه لوکوپلاکیا و اسکواموسل کارسینوما هست. در واقع لوکوپلاکیا زایعه نابالغ اسکواموسل کارسینوما هست که در طی بلوغ میتونه به اس‌سی‌سی یا سرطان مخاط دهان منجر بشه و این سرطان اگر که دیر شناخته بشه سوروایوال ریت بسیار پایینی داره و میتونه خیلی راحت و سریع متاستاز بده به عقده‌های لنفاوی گردن و بیمار رو دچار مرگ زودرس بکنه. عوارضی رو سیگار و نیکوتین روی دندان‌ها می‌گذاره، شامل پوسیدگی‌های جنرالیزه و منتشر روی سطح ریشه دندان‌هاست که ما به طور روتین در افراد سالم اینو پوسیدگی‌ها رو نمی‌بینیم، اما در افراد سیگاری پوسیدگی‌ها در طوق دندان ها به شدت شایع هستش. جالبه که بدونید بروز آفت در افراد سیگاری که یکی از ضایعات دهان هست کمتر میشه و علتی هم که براش متصور هستند پوشش اپیتلیوم زخیم تر هست که منجر به بروز کمتر آفت در مخاط دهان بیماران سیگاری میشه. ببینیم که درمان این بیماری ها و ضایعاتی که مخاط دهان به واسطه مصرف مکرر سیگار متوجه اون میشه به چه صورت هست. ملانوزیس یا افزایش پیگمان ملانین در مخاط دهان فقط از بُعد زیبایی ممکنه بیماران رو تحت تاثیر قرار بده و ناراحت بکنه، و درمانی که برای اون هست و مطرح میشه لیزر تراپی هستش. با لیزر کم توان یک لایه از سطح اپیتلیوم برداشته میشه و اگر بیمار اجتناب بکنه از مصرف سیگارش میتونه در واقع بهبود پیدا بکنه و رسوب بیشتر پیگمان ملانین جلوگیری بشه. مورد بعدی زبان مودار هست یا هیری تانگ که به واسطه افزایش طول پاپی‌های زبان ایجاد میشه و تنها راهش این هست که بیمار مرتبا زبان خودش رو مسواک بزنه یا غذاهای زبر مثلا و سفت مثل هویج، گلکلم، غذاهای گیاهی فیبردار مصرف بکنه که این لایه ایجاد شده روی سطح زبان برطرف بشه. در واقع باید سکونی که روی سطح زبان ایجاد میشه برطرف بشه تا پاپی ها به شکل معمول خودشون تفلس پیدا بکنن و این رشد و تجمع باکتریال و رنگدانه های غذایی ازش اجتناب بشه. بوی بد دهان با رعایت بهداشت دهانی شامل مسواک، نخ‌دندان و دهانشویه هایی که به صورت روتین در بازار وجود داره و بیماران میتونن مصرف بکنن قابل کنترل هست. البته در مورد بوی بد دهان باید بین گوارشی بودن و دندانی بودن اون افتراق قائل بشه. اگر منشأ گوارشی داشته باشه که خب درمان‌های مربوط به سیستم گوارشی بیمار باید در مرحله اول مطرح بشه، اگر نه درمان‌های دندانپزشکی، دندان‌های پوسیده، ریشه‌های باقی مانده باید درمان بشن و بعد به شکل علامتی بوی بد دهان بیمار بهبود پیدا بکنه. لوکوپلاکیا و SCC که زایعات پرمالیگنانت و مالیگنانت مخاط دهان یعنی بدخیم مخاط دهان هستند، حتما باید جراحی بشن و بعد به وسیله رادیوتراپی و شیمی درمانی سرکوب بشن. اگر عقده‌های لنفاوی گردنی درگیر شده بود، باید ریزکشن اونها انجام بشه و بهترین راهکار برای درمان کلیه عارضه‌های تاثیرگذارنده سیگار بر مخاط دهان ترک سیگار هست. که خب اون هم مکانیزم ها و روش های خاص خودشو داره و بیماران باید بدونن که سیگار بر همه ارگان های در واقع بدن و بالاخص دهان چالش های رو ایجاد میکنه. ما تنباکوهای جویدنی که در قسمت اول خدمتتون عرض کردم میتونه در مخاط دهان عارضه لوکوپلاکیا و SCC رو ایجاد بکنه و این لوکوپلاکیا و SCC زایات بدخیمی هستند که اگر دیر تشخیص داده بشن نمیتونن خیلی خوب به درمان پاسخ بدن و میتونن بقای بیمار رو تحت تاثیر قرار بدن. پس از این جهت بیماران باید بدونن که سیگار نه تنها بر ارگانهای داخلی اثر گذاره، میتونه منجر به بروز سرطان دهان هم بشه که یک امر خطیر و مهم و خطرناک هستش.
ساعت 22:37 است. سوال امشب رو مرور بکنیم و بعدش پیامکی که شما عزیزان تا به این لحظه به 30102 برای ما ارسال کردیم. سوال مطرح شده این بود: کدام رادیوگرافی را میتوان در بدو ورود مراجعه کننده به مطب یا کلینیک برای او تجویز کرد؟ الف پریاپیکال موازی، ب بایت وینگ، جیم پانورامیک و گزینه دال هیچ رادیوگرافی را نباید بدون معاینه بیمار تجویز کرد. 3102 در اختیار شماست تا پاسخاتون رو برای ما ارسال کنید. ۱۸۵۶۸ برای ما گزینه چهارم رو ارسال کردند. تو با حبیبی از تبریز یکی از شنوندگان خوب و همیشگی ما هم گزینه چهارم رو ارسال کرد. ۹۰۵ ۴۳۲۶ ۹۰۵ ۱۱۴ هر دو عزیز باز هم گزینه چهارم رو ارسال کردند. حسن نصراللهی عزیز از نجف‌آباد و فرهاد نازنین یکی از همراهان خوب و همیشگی ما در سپهر دانش، هر دو عزیز باز هم گزینه چهارم رو ارسال کردن. یه راهنمایی بکنم، تا به الان هیچ کس که همه گزینه چهارم رو ارسال کردین پاسخ صحیح رو ارسال نکرده. همچنان پیامک‌های شما عزیزان در حال دریافت هست از سمت ما. در انتهای برنامه قبل از اینکه به سراغ پاسخ بریم اونها رو باز مرور خواهیم کرد، اما همچنان همون گزینه تکراری غلط رو داریم میفرستین. یه مقدار بیشتر تحمل بفرمایید و سعی بر این بکنید که پاسخ صحیح رو ارسال بکنید. دکتر عزیز ارجمند، بریم سراغ ادامه گفتگون اگر که موافق باشید.
سلام مجدد.
سلامت باشین. آقای دکتر، یه بحثی که در حقیقت هست، بپردازیم به رادیوگرافی پانورامیک و سی بی سی تی. فرصتمون به سرعت رو به پایان هست و از این دقایق حداکثر استفاده رو داشته باشیم. یه اصطلاحی هست که بیمارانمون خیلی یاد گرفتن، میگن او پی جی. یک اصطلاحی هم هست که میگیم پانورامیک. آخر کدومش درسته؟ بحث عصب‌کشی و عصب‌کشی است یا اینکه نه واقعا متفاوت؟
دقیقاً همون هست، همون چالش همیشه یه عصب‌کشی و عصب‌کشی است. خب در واقع نما اونطوری که در رفرنس ها در لیترچر گفته میشه نمای پانورامیک هست. همونطوری که ما مثلا توی گوشی موبایلمون یه نمای پانورامیک داریم که در واقع از یک ساختار سه بعدی میه و یک تصویر دو بعدی تهیه میکنیم کشیده. نما مثل همون نما نمای پانورامیک است، از ساختار قوسی شکل فک داره یک نمای کشیده به ما میده. حالا اولین دستگاهی که در واقع این نما رو به ما داد ارتوپانتوموگراف بود که مصطلح شد به همون او پی جی. ما هم میگیم او پی جی، اشکالی نداره، باهاش راحت تر هستیم، راحت تر هم تلفظ میشه.
درسته. آقای دکتر، یه بحثی هم که در رابطه با OPG هست، از اونجایی که من هم یه نقدی بهش کردم و ابتدای عرایزم اشاره کردم به این که الان همه وقتی میخوان یه ویدیوی تبلیغاتی برای صفحه کاریشون بگیرن، یه OPG در دست میگیرن و شروع میکنن به طرح درمان دادن و توضیحات.
بله.
از دیدگاه یک متخصص رادیولوژی، این گرافی که ارائه میشود، این تصویر رادیوگرافیک، چقدر ارزش تشخیصی داره؟ اصلا میتونیم از این برای درمان ایمپلنت استفاده کنیم؟ برای بررسی مفصل آیا میتونیم از تصویر پانورامیک استفاده بکنیم یا نه؟
بسیار همالی، بسیار سوال خوب و چالشی هست. علت این که همکارا زیاد استفاده میکنن، خب شاید به قول شما جذابیت های بصری و تصویریش باشه. خب برای بیمار هم خیلی راحت تر هست، روش میتونه این تصاویر و توضیحات کلینیسیان رو بشنوه. اگر قصدمون نمای کلی از فک بیمار هست، اگر میخواییم که موقعیت دندون های نهفته رو ببینیم به طور حدودی، اگر میخواییم که وضعیت بهداشت بیمار رو چک بکنیم، اگر میخواییم که وضعیت پریودونتال بیمار رو در کل فک ببینیم و یک ارزیابی کلی داشته باشیم، بسیار هم رادیوگرافی عالی هست و به ما کمک میکنه. اون تا باید بدونیم که رادیوگرافی پانورامیک هم مثل هر تکنولوژی، هر رادیوگرافی دیگه، محدودیت های خودش رو داره. درسته که یک توموگرافی هست و همانند سی تی اسکن، همانند سی بی سی تی، ولی به دقت اونها نیست.
درسته.
به طور کلی باید بگیم که ارزیابی، و خوبه که این رو یادمون بمونه هممون که ارزیابی های خطی، اندازه‌گیری های خطی و حتی زاویه‌ای روی رادیوگرافی پانورامیک قابل استناد و قابل اعتماد نیست. علتش این است که رادیوگرافی پانورامیک بزرگ نمایی داره و این بزرگ نمایی هم در جاهای مختلف تصویر با همدیگه یکسان نیست. به همین علت هست که ما نباید روی اندازه هایی که پانورامیک به ما میده اعتماد بکنیم، از جمله مثلا فاصله تا سینوس، از جمله فاصله تا کورتکس تحتانی یا کانال اینفریور آلوئولار، و به همین علت طرح درمانمون رو ما بر اساس اندازه گیری پانورامیک نباید انجام بدیم و این خطای بسیار بسیار شایعی هست. شاید از طرف همکارانی که تجربه بالاتری دارن و در حقیقت باعث بشه که کمتر جدی بگیرن این اندازه‌گیری ها رو، ولی خب متاسفانه فیلرهاش بسیار زیاد بوده و باید به این نکته توجه بکنیم که اندازه‌گیری خطی و حتی زاویه‌ای روی رادیوگرافی پانورامیک قابل استناد نیستش.
تو زمانی که یک رادیوگرافی پانورامیک رو دریافت میکنیم، مایی که در این سمت ماجرا هستیم و داریم در حقیقت خروجی کار رو میبینیم، از کجا بفهمیم که این پانورامیک ما پانورامیک خوبی است؟ یه اصطلاحی هم توی رادیولوژیست ها مطرح هست تحت عنوان آرتیفکت. اینو به ما بگید اصلا آرتیفکت چیه و اینکه آیا پانورامیک هم میتونه دوچار آرتیفکت بشه یا نه؟
بله، آرتیفکت به طور کلی هر عامل مداخله‌گر روی تصویر هست، یعنی آن چیزی که در واقعیت وجود نداره و ما روی تصویر به علت خطا داریم اون رو مشاهده میکنیم. هر رادیوگرافی هر تکنیک آرتیفکت های خاص خودش رو داره. در مورد رادیوگرافی پانورامیک باید به این دقت بکنیم که ما یک لایه وضوحی داریم. لایه وضوح در حقیقت محدوده هست که اون دستگاه به ما تصویر واضح میده و برای هر دستگاه مناسب به فرد هست. اگر که فرد تو پوزیشن مناسب داخل دستگاه سرش قرار بگیره، ساختارهای دندانی فک بالا و پایینش به وضوح تصویر میشه و شارپ هست، و اگر عقبتر یا جلوتر از اون موقعیت که دستگاه تعیین کرده قرار بگیره، از وضوح خارج میشه.
درسته. یه بحثی هم اینجا مطرحه، چون این نکته رو گفتین در رابطه با میدان وضوح دستگاه و ماجراهاش. خیلی از همکاران رادیولوژیست ما میگن که دستگاهی که ما باهاش تصویر پانورامیک تعیین میکنیم دستگاهی درجه یک هست، خیلی بهتر از دستگاه سایر مجموعه های در حقیقت رادیولوژی هست. آیا خود دستگاه تأثیری میذاره در اینکه یه پانورامیک کیفیت بالاتر یا بهتری داشته باشه، یا نه اون اپراتوری که داره از اون دستگاه استفاده میکنه مهمه؟
هر دوش جناب دکتر مهمه، یعنی نمیتونیم تأثیر تکنولوژی رو در تهیه تصویر نادیده بگیریم، و بدون شک تکنیک تصویر برداری و تکنسیان هم مهم از جهت پوزیشن‌دهی، از جهتی که اگر خطای اتفاق افتاد تکنسیان متوجهش بشه و رادیوگرافی رو تکرار بکنه. دستگاه از این جهت مهمه. یکی از مهمترین نکاتش همون لایه وضوحی است که عرض کردم. مثلا به عنوان مثال شاید جالب توجه باشه که دستگاه‌های اروپایی به علت اینکه جمجمه اروپایی یکم بزرگتر است، لایه تصویر پهن‌تری دارن و بنابراین یکم خطا یکم جلو عقب‌تر بودن شاید تاثیر کمتری داشته باشه. دستگاه های کره‌ای این لایه وضوحشون باریکتر است، تصاویر خیلی شارپی میدن، ولی به شدت وابسته هستن به پوزیشن دهی تکنسیان، و یک ذره چپ و راست بودن، جلو عقب‌تر بودن سر بیمار میتونه باعث در حقیقت مخدوش شدن تصویر بشه. یه نکته رو در مورد سال قبلی من فراموش کردم بگم، در مورد اینکه از کجا بفهمیم که رادیوگرافی که تهیه شده رادیوگرافی خوبی هست یا نه. خب اولین چیزی که باید نگاه بکنیم اینه که دندون‌های بالا و پایین آیا واضح هستن یا نه، در پوزیشن مناسب قرار گرفتن یا نه. یکی دیگه از نکات اینه که ما به قوس لبخند دقت بکنیم، همون در حقیقت پلنوکلوزالی که داریم روی رادیوگرافی می‌بینیم، یک کرو ملایم رو به پایین باید داشته باشه. اگر که این کرو برعکس باشه یا صاف باشه، نشون میده که سر بیمار تو موقعیت مناسب نبوده. اگر که بیمار دچار آسیمتری نیست صورتش، ما باید همین در حقیقت قرینگی رو روی تصویر هم ببینیم. یک طرف تصویر مثلا راموس، بادی یا دندون‌های مولر یک سمت، اگر بزرگتر از سمت دیگه هستن، این به معنی چرخش سر هست. در مورد آرتیفکت ها، شایع‌ترین آرتیفکتی که ما روی رادیوگرافی پانورامیک میبینیم اون وسایل فلزی و زیورآلاتی هست که بیمار داره، مثلا گوشواره، انواع پیرسینگ ها یا گردنبند، و این تصاویر فلزی و این اشیاء فلزی میتونن که تصویر ما رو مخدوش بکنن.
خیلی عالی. دکتر یه نکته رو همینجا عرض بکنم، از شما یه قولی بگیرم، چون من بعید میدونم که امشب برسیم به مبحث سی بی سی تی که خیلی مبحث مهم و کاربردی و پرچالشی است برای خیلی از همکاران ما، هم نو هست. از شما یه وعده بگیریم که تو برنامه‌های آینده انشالله مجدد مهمان ما باشین، حتما به اون سی بی سی تی بپردازیم، و دلم هم نمیاد که این پانورامیک رو همینجوری رهاش بکنم. پانورامیک رو امشب تمام بکنیم و توی برنامه‌های بعدیمون در واقع بپردازیم به سی بی سی تی. قول رو از شما گرفتم همین الان.
با کمال افتخار.
سلامت باشید. دیگه رو آنتن زنده وقتی قول میدین دیگه نمیتونه زیرش بزنه. سلامت باشید. بپردازیم به ادامه ماجرای پانورامیک. آقای دکتر، یه نکته اساسی که خیلی یا مطرح میکنن و باز هم این رو از سمت دانشجو خیلی شنیدیم، میگن که خب مگر بایتوینگ برای بحث رصد پوسیدگی بندندانی نبوده، پس چرا من در او پی جی میتونم واضح ببینم که پوسیدگی دندانی بین دندانی در حقیقت وجود داره؟ اینجا چه اتفاقی داره میفته؟ آیا واقعا چنین واقعیتی وجود دارد؟ اگر دارد چرا؟
بله، بسیار خیلی نکته دقیق و خوبی رو اشاره کردین. این یکی از ابزارهایی است که پیشرفت تکنولوژی در اختیار ما قرار داده. دستگاه پانورامیک تو سالیان اخیر بسیار پیشرفت کردن، تکنولوژی دیجیتال بسیار واسه بهبوده کیفیت تصویر شده. خب به طور سنتی در کتاب ما هم می نویسه که پوسیدگی دندانی بهترین تصویر کماکان بایتوینگ است، همینطور هست، هنوز هم همینه. منتها به این معنی نیست که ما دیگه از پانورامیک استفاده نمی کنیم. در تکنولوژی قبل خب ما سوپرایمپوزیشن های بسیار زیادی داشتیم، به این معنی که ساختارها روی هم اورلپ می شدن و عملا از ما این امکان رو سلب می کردن که بتونیم پوسیدگی ها رو روی دندون ها ببینیم. با پیشرفتی که تکنولوژی کرده، لایه‌های وضوح کردن، ما میتونیم در حقیقت سوپرایمپوزیشن ها بسیار کم شده و این باعث شده که ما پوسیدگی ها رو روی دندون های خلفی هم بتونیم روی رادیوگرافی پانورامیک بسیار خوب ببینیم. البته که این جایگزین بایتفین نمیشه، ولی دید بسیار بسیار خوبی به ما داده و این ابزار رو پیشرفت تکنولوژی دیجیتال در اختیار ما قرار داده. شاید بد نباشه بدونیم دستگاهی که اخیراً طی چند سال اخیر تولید شدن میان از 4-5 بعضی هاشون تعداد بیشتری لایه تصویر تهیه میکنن و اینها رو روی همدیگه سوپرایمپوز میکنن و در نهایت یک تصویر با کیفیت بسیار بسیار بالا به ما میدن که جزئیات بسیار بسیار خوبی رو میده و ما واقعا نمیتونیم اینو با پانورامیکایی که 10 سال قبل یا 20 سال قبل حتی داشتیم مقایسه بکنیم. کماکان جهت یادآوری به خودم اول میگم که اندازه‌گیری های خطی و زاویه‌ای کماکان روی رادیوگرافی پانورامیک علارغم پیشرفتایی که کرده قابل استناد نیستن.
استاد عزیز، اینجا یه گپ و گفتمون رو داشته باشیم، یک رفت و برگشت داشته باشیم، یه حال و هوای تازه بکنیم با یک ترانه، بعدش برگردیم به سوال امشب پاسخ بدیم و یکی دو تا سوال هم از شما دارم که بعد از پاسخ به سوال امشب بهش میپردازیم.
در خدمتتون.
سلامت باشین. بریم یه ترانه بشنویم، برگردیم.
کم خاطره با تو زیر بارون ندارم، بگو کجایی چترمو برات بیارم، خودت که میدونی، خودت که میدونی دوست دارم. لعنت به من که نفست بنده به جونم، میرم لب دریا شاید زنده بمونم. خدا که میدونه، خدا که میدونه دوست دارم. اگه بارو بزنه با یاد تو دیوونه میش، همش از خدا میخوام معجزه شه برگردی پیش. اگه بارون بزنه، اگه بارون بزنه، وقتی بارون میزنه دلم بازم آتیش میگیر. تو بهم بگو چرا خاطرات یادم نمیر. بگو بارون بزنه، مگه پاییز اومده پیچیده عطرت تو خیابون، منو دنبال خودت تو این خیابونا نگردو. مگه پاییز اومده آره پاییز اومده، بهارمو ازم بگیره، همون آرامشی که ندارمو ازم بگیره. آره پاییز اومده اگه بارو بزنه با یاد تو دیوونه میش، همش از خدا میخوام معجزه شه برگردی پیش. اگه بارون بزنه وقتی بارون میزنه دلم بازم آتیش میگیر. تو بهم بگو چرا خاطرات یادم نمیر. بگو بارون بزنه
22 و 54 دقیقه 5-6 دقیقه پایانی برنامه است. استاد ماهپور عزیز، یه چند تا پیامک دیگه هم داریم از سرکار خانم طوبا حبیبی از تبریز که گزینه سوم رو ارسال کردن. یکی از شنوندگان هم سرکار خانم فاطمه منصور برای ما ارسال کردن که میدونم که گزینه چهارم غلط است ولی گزینه درست رو هم نمیدونم. خب الان منتظریم که از زبان شما بشنویم که گزینه درست سوال امشب چه بوده.
الان مجازیم که جواب رو بگیم دیگه.
بله بله، الان دیگه وقتشه که جواب رو بدیم.
من اون وسطشون حواسم نبود، یه لحظه داشتم نزدیک میشدم که
البته اون یه ذره نزدیک شدن شما ظاهرا بیفایده بوده چون دوستان همه گزینه 3 و 4 انتخاب کرده.
بله، اصلا جواب رو اکثر عزیزان میدونن، ما بدون معاینه بالینی اجازه نداریم که رادیوگرافی تجویز بکنیم. فقط یک استثناء وجود داره و اون هم رادیوگرافی بایتینگ هست که ما اجازه داریم. بیمار که در وارد میشه، مراجعه کننده متعرض در وارد میشه، برای غربال کردیش رادیوگرافی بایتینگ رو تجویز بکنیم. علت اون هم این هست که خیلی از پوسیدگی های بین دندانی در معاینه بالینی دیده نمیشن و فقط رادیوگرافی هست که میتونه اونها رو آشکار بکنه. بنابراین جواب درست گزینه بایتینگ هست، رادیوگرافی بایتینگ هست.
خیلی عالی. آیا تو یکی دو تا سوال دیگه من شما بپرسم در رابطه با این گپ و گفت امشب ما با یک متخصص رادیولوژی؟ نکته اول، خیلی از مراکز رادیولوژی جنرال ما که دارن توسط همکاران متخصص رادیولوژی، رادیولوژیست پزشک ما در حقیقت اداره میشن، تصاویر پانورامیک رو هم میگیرن، بعضا هم میبینم که سی تی و امارای از در حقیقت مفصل تی ام جی رو هم میگیرن. آیا تفاوتی وجود داره این تصاویر که مشترکاً داره تغییر میشه توسط یک رادیولوژی تخصصی دهانفک به صورت گرفته بشود یا اینکه نه همون رادیولوژی های جنرال میتونن کار ما رو بندازن؟
بله، خیلی ممنونم از این سوال شما. کماکان در حقیقت به علت مشکل قانونی که وجود داره، علارغمی که در کوریکولوم آموزشی ما امارای هست، ولی ما مجوز دستگاه امارای رو نداریم. بنابراین اگر مواردی باشه که نیاز به امارای باشه که اونها عمدتا در حیطه تخصصی و کارمندهای خاص هست، رادیولوژی تنها رادیولوژی جنرال هست که میتونه تهیه بکنه. اگر بخوایم منحصرا راجع به دهان و دندان و استخوان فکن صحبت بکنیم، تمام کارها و تمام نیازهای تشخیصی ما توسط رادیولوژی فک و صورت برآورده خواهد شد. تنها هیته‌ای که نیاز داریم به امارای مفصل تمپرومندیبولار هست، به خاطر اینکه خب همکاران بهتر میدونن که دیسک رو نمیشه با در حقیقت ایکس ری دید و با فقط امارای هست که ما میتونیم موقعیت دیسک رو داخل مفصل تشخیص بدیم. در غیر این صورت تمام نیازهای تشخیصی ما به خوبی توسط رادیولوژی فک و صورت برآورده میشه. مضافاً بر این که عموماً رادیولوژی های جنرال و تکنسیان های اونها دید خوبی راجع به دهان و دندان ندارن، یعنی تکنیک های درستی نیست. یک تکنسیانی که امارای میگیره، سیتی میگیره، چسری میگیره یا مثلا رادیوگرافی از پا دست میگیره، خب همون تکنسیان میاد عکس داخل دهانی و دندان بگیره، خیلی از نیازهای دندون پزشک آگاهی نداره. در صورتی که رادیولوژی های تخصصی دهان فک و صورت آموزش دیدن صرفا برای تهیه رادیوگرافی از دندان و از فکین و این مقاصد تشخیصی رو به خوبی در حقیقت برآورده خواهند کرد،
در حقیقت بینش درست نسبت به این حوزه درمانی دارن. اما آیا طور یه دقیقه هم بپردازیم به کنگره انجمن علمی رادیولوژیست‌های ایران که قرار برگزار بشه؟ یه دقیقه فرصت داریم که به ما توضیح بدین کی، کجا و چگونه قرار برگزار بشه و چجوری میتونن عزیزان اونجا حضور پیدا بکنن؟
خیلی ممنونم از یادآوریتون. بله، کنگره رادیولوژی دهان فک و صورت که از تاریخ 11 تا 14 آذر و در محل هتل اسکناس پالاس برگزار میشه، پنل های بسیار متنوع و جذابی تهیه شده که همه همکاران عمومی و متخصص و در رشته‌های مختلف، اطفال، ارتودنسی، در حقیقت اندو، جراحی، تروما، دندان پزشکی دیجیتال، هوش مصنوعی و در حقیقت بر همه همکاران قابل استفاده است و من از همینجا از همگی دعوت میکنم که در این کنگره در خدمتشون باشیم.
استاد عزیز، انشالله حضور پیدا خواهیم کرد. خیلی خیلی باز هم تشکر میکنم از شما از اینکه امشب با تمام شرایط خستگی بعد از کار صبح دانشکده، بعدش هم کلی کار و دیدن مراجعین متعدد، قبول زحمت کردیم، شب در کنار ما بودین، وعده هم که گرفتیم برنامه بعدی که در خدمت شما